اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در ادامه کتاب مبارک طریق النجات در مراتب خلقت هست، مراتب وجود هست، در بین آدم جس و آدم امر یا همون مشیت الله فرمودن که در بین این آدم دنیا که آدم جس باشه تا مقام مشیت که آدم امر باشه مراتب دیگری هست، عوالم دیگری هست که این عوالم بر حسب غلظت و رقتی که دارن با یکدیگر متفاوتن. فرمود که نسبت در بین این عوالم، نسبت مؤثریت و اثریت یا نسبت احاطه و طی یا محاطه و انطباع نیست، یعنی هر کدوم از این عوالم آدم پایینی صفات ذاتی آدم بالایی را حقیقتاً دارا نیست، بلکه بر حسب استعداد خودش و قابلیت خودش از آدم بالا دریافت میکنه. در رابطه بین مؤثر و اثر، اثر تمام صفات ذاتی مؤثر را به همون طوری که مؤثر داراست، اثر تمام اون صفات را داراست، که انه محل ظهور اون صفات در اثر هست. یعنی در بین صفات و اسما فرقی بین اثر و مؤثر نیست، لا فرق بینک و بینها، مگر اینکه اثر مخلوق مؤثر، فرع مؤثر و بسته به وجود مؤثر، الا انهم عبادک و خلقک. ولی در رابطه تکمیل و تکمل، متکمل صفات ذاتی مکمل را دارا نیست. متکمل یعنی اون شیعی که تکمیل میشه اونقدری کمال پیدا میکنه از مکمل که کاملش میکنه، که ظرفیت و استعداد داره. برای همین اصلا این بحث را مطرح فرمود بزرگوار علی الله مقامه، یعنی بحث استعداد هاست، قابلیت هاست، توانایی هاست. پس متکمل بر حسب استعداد و ظرفیت خودش از مکمل دریافت میکنه. کلیت مباحث را خوندیم. یک نکته داشت که گفتیم که عبارت متشابه است، یعنی باید که بر حسب مراد حکیم علی الله مقامه اون را معنا بکنیم، نه بر حسب متبادل به اذهان ناقصمون. اون عبارت درجات تشکیکیه بود. فرمود که کلی وجود در این مراتب و مقامات بر حسب تشکیک هست، در حالی که تشکیک را صوفیه علیهم اللعنه به کار میبرند و از اون معنای باطلی را قصد میکنند. ولی بزرگوار علی الله مقامه معنایی که از این لفظ قصد می‌فرماید برخلاف مطالب اونهاست علیه مدعنه. چه بسا لفظی باشه که مشترک باشه در میان اهل حق و اهل باطل ولی معناش دنیا متفاوت باشه. باید به این ما خیلی دقت بکنیم، باید لفظها را اونجور معنا بکنیم که مراد حکیم است، حکیم الهی علی الله مقامه. قبل از اینکه ادامه عبارت را بخوانیم چند نکته کلی در حکمت هست باید که بدانیم. از توضیحات مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه باید ابتدا این کلیات را که چراغ راه ماست، یعنی ما هر چراغ که خواستیم در حکمت بفهمیم باید میزان ما این کلیات باشه، با چراغ کلیات قدم برداریم وگرنه در چاه میافتیم. باید چند تا نکته کلی را بدانیم. در ضمن این چند نکته کلی درجات تشکیکیه‌ای که مد نظر بزرگوار علی الله مقامه هست را هم انشاءالله خواهیم دانست. اول گفتیم که در علم منطق کلی را به دو دسته تقسیم می‌کنند، کلی مشکک و کلی متواتی. کلی متواتی یعنی اون کلی که تمام افرادش در اون صفتی که واجد هستن به یک نحو اون صفت را واجد باشن، اصطلاح مال منطقه. خود علم منطق هم علم ناقصی هست، یعنی اگر میگیم منطقه کسی گمان نکنه منطق خلاصه برای خودش خری هست، نه خری نیست، چون که اصطلاح مردم هست ما بر حسب اصطلاح اونها اول توضیح میدیم بعد جرح و تعدیلش میکنیم بعد میخوایم که حق امر را بفهمیم. ما با اصطلاح آدم محمد علیه السلام حرکت میکنیم نه با اصطلاح من. کلی متواتی یعنی اون جوهری که اون مطلقی که اون کلی که افرادش در یک صفت با هم یکسان باشه، مثل آب. آب را اگر ظهوراتش را بررسی بکنیم در صفت آب بودن همشون آبن، ما یک جای آبتر نداریم. دریا را، استخر را، حوض را، اگر ظهورات آب را از هر جای ما یک حرفه آب برداریم همش آبه، ما جای آبتر نداریم. اما یک کلی هست که نه، در یک صفتی اینها با هم متفاوتن، بعضی اون صفت را قویتر واجدن بعضی ضعیفتر. این میگن کلی مشکک، یعنی ما را به شک میاندازه، مثل سکنجبین. شما هر سکنجبینی را که خلاصه بخورین هر کدومش یک حد از ترشی و شیرینی داره، یکی شیرین تره یکی ترش تره. به این میگیم کلی مشکک. مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه میفرماد تشکیک در جایی پیدا میشه که دو شی منشأ اثر باشن، مثل سکنجبین از یک طرف سرکه زور میزنه ترشی را غالب بکنه، از یک طرف شیره زور میزنه شیرینی را غالب بکنه. دو شی منشأ اثر هستن، ولی وقتی ما یک شی داریم و شی دیگری درش نداریم اینجا ما تشکیک نداریم، اینجا ما تواتع داریم. مثل آب وجود هم یک کلی متواتی هست، برخلاف تمام حکما و فلاسفه ما بر مبنای حکمت آل محمد علیه السلام. این چقدر فرق میکنه با تمام دنیا فرق میکنه. شاید که این حرف در دنیا سابقه نداشته باشه کسی این قول را جاری بکنه. قول را مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه با قدرت بیان میکنه که وجود یک کلی متواتی است برخلاف تمام حکما و فلاسفه. معلومه در نزد عقلا ما وجودتر نداریم، وجود وجوده، ما عدم را که در وجود مخلوط نداریم. عدم یعنی نیست، نیست نیسته، نیست هستی نداره، ظهوری نداره که بخواد در وجود داخل میشه. اصلا کسی تا حالا گفته این وجودتره؟ وجود وجوده، مثل آب که آبه. پس وجود یک کلی متواته، نه کلی تشکیکی، برخلاف صوفی علیه مدنه که میگن وجود یک ماده واحده هست در خدا به حد اعلای خودش میرسه، وجود قویتر را میگیم خدا نعوذ بالله، وجود ضعیفتر را میگیم خلق نعوذ بالله. کفر محض. پس وجود یک کلی متواتی هست، وجود مخلوق خداست و یک کلی متواتی هست. این اول کلام ما. خود بزرگوار علالله مقام هم قرینه صارفه در کلام خودشون قرار دادن، یعنی قرینه های را گذاردن که فرمودن مراد از تشکیک این نیست که این عوالم ماده هاشون واحده، نه، هر آدمی ماده مخصوص به خودش را داره و بر حسب اون ماده ای که داره صورت مخصوص به خودش را میگیره. این را هم یک کلی حکمته. ما صورت نبوت را بر ماده نبوت میتوانیم بپوشانیم. ماده جماد قابلیت پوشیدن صورت نبوت را نداره، این محاله، چون مادهش متفاوته. پس هر ماده ای صورت خودش را میپوشه. پس این عوالم ماده هاشون متفاوته. این دوم کلام ماست. سوم، علت این که این بزرگوار علالله مقام تشکیک را اینجا به کار برد، چون که قاعده کلیه در این عوالم بر یک منواله، به همین جهت اینجا تشکیک را به کار برد. یعنی همون قاعده کلی حکمت، ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت، یا همون کلام حضرت رضا علیه السلام، قد علم اولوال الباب ان الاستدلال على هنالك لا يعدم الا بما ها هنا. اهل علم، اهل عقل میدانند اگر خواستن استدلال بر عالم غیب بکنن باید استدلال بر همین عالم بکنن. پس چون کلی خلقت در همه عوالم یکسانه، یعنی همینجور اینجا ماده و صورت داریم، در عالم عقل هم ماده و صورت داریم، همونجوری که اینجا فیض از مقام بالا میرسه در عالم عقل هم باید فیض از مقام بالا برسه، همونجوری که اینجا اشیا در تحت تصرف مشیتن در عالم عقل هم در تحت تصرف مشیتن، چون که قواعد کلیه حکمیه در همه این عوالم ثابته. لحاظا اینجا میگن کلی تشکیکی، به همین جهت تشکیک را به کار بردن، چون قواعد کلی در اینجا ثابته، ولی هر آدم ماده جدای خودش را داره، هر آدم غلظت و رقت مخصوص به خودش را داره. پس میشه درجات تشکیکی، یعنی هر آدمی از آدم دیگر جداه ولی قاعده ها در همه عوالم ثابت و یکسانه. ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت. برای همین اینجا فرمود تشکیک و مقید به قید خاص کرد، فرمود که تشکیکیه خاصه، عبارت بزرگوار بود علالله مقامه. نقطه بعد که نقطه مهمی هست و باید بدانیم قبل از اینکه این عبارت را بخوانیم، چون عبارت یک مقدار محل لغزشه، باید این نقطه ها را بدانیم. اصطلاح وجود و ماهیت یا ماده و صورت، یک بار وجود را به کار می‌برند، این را مرحوم آقای همدانی می‌فرمایند، به معنای من حیث ربه و یک بار ماهیت را به کار میبرن به عنوان مقام من حیث و نفسه. هر شیئی دو جهت داره، یک جهت خودی داره، یک جهت خدایی داره، یا یک جهت فاعلی داره، یک جهت مفعولی داره. جهت بالاش را میگیم وجود، جهت خودش را میگیم ماهیت. یک بار وجود و ماهیت میگیم درست برخلاف این معنی که گفتیم. در اینجا وجود را میگیم ماده، ماهیت را میگیم صورت. ماده یعنی اون امکان فقیر محضی که استعداد داره به هر شکلی در بیاد، میگیم ماده. صورت یعنی اون فعلیتی که بر این ماده پوشیده میشه. ما اونجا در اول گفتیم فعلیت را گفتیم مقام وجود، خودی را گفتیم مقام ماهیت. اینجا چپه شد، اینجا بالعکس دقیقا تعریف قبله. اینجا ما میگیم که مقام خودی را اسمش را گذاشتیم وجود، مقام صورت که مقام فعلی باشه را گذاشتیم ماهیت یا صورت. پس یک بار میگیم ماده و صورت، ماده جهت اعلا، صورت جهت پایین. یک بار میگیم ماده و صورت، ماده جهت پایین، صورت مقام بالا و مقام فعل. پس ماده و صورت باید ببینیم در کلام حکیم به کدوم اصطلاحش به کار میره. پس دو تا ما در وجود و ماهیت، حتی ما چندین خلاصه معنی متعدد دیگر هم داریم در کتاب اصول حکمت بزرگوار میفرماد. پس اینجا آدم میخوایم وجود و ماهیتی که بخوانیم، ماده و صورتی که بخوانیم، منظور از ماده مقام بالاست من حیث و ربه، مقام از صورت مقام پایین من حیث و نفسه است، یعنی برخلاف اون تعریف دیگری که از ماده و صورت داشتیم. یعنی از کلماتی که اینجا میخوانیم میفهمیم بزرگوار مرادشون از ماده مقام بالاست، از صورت مقام پایینه. گفتیم که باید کلمات حکمت را هر جایش را کلیات بر مبنای اون کلیات حرکت کنیم. حالا عبارت را میخوان. میفرماد که فالماء المطلق آیت الامکان المطلق و البحر آیت الامکان المقید و لذلك نقول ان الوجود المقید هو الماء النازل من سحاب المشیه على ارض الامکان المقید. میفرماد که میگوییم که وجود مقید همان آبی است که نازل شده از ابر مشیت بر ارض امکان مقید. مقید یعنی چه؟ یعنی آدمهایی که در مادون مشیته، مقید به مشیته. میفرماد آدمهایی که در مادون مشیته یک وجود داره، یک امکان داره. وجود یعنی جهت من حیث و ربه، ماهی اینجا امکان یعنی جهت من حیث و نفسه. میفرماید که وجود مقید باید که از مقام مشیت نازل بشه بر این عرض امکان تعلق بگیره. یعنی چه؟ یعنی این که مشیت الله قبلا هم گفتیم باید در این مقام امکان، در این عوالم خلقی یه قائم مقام از خودش بگیره. به این قائم مقام میگیم وجود مقید. یه قائم مقام از خودش بگیره در این عوالم امکانی، بیاد تصرف بکنه. عوالم امکانی را میگیم امکان مقید، یعنی ماده ای که به هر شکلی میتوانه در بیاد. پس اینجا به مقام فعل میگیم وجود مقید، به مقام مفعولیت، به مقام مسخریت میگیم امکان مقید. و ذلک و ذلک الماء ايضا من الامکان المقید فاعلاه الماء و اسفله الارض. میفرماد که این آبی که از مشیت نازل میشه، بهش میگیم که نهر نون، بحر نون، بحر صاد، این آبی که از مشیت نازل میشه، میفرماد خود این آب از خود همین عوالم خلقیه. این از مشیت کنده نمیشه بیاد پایین. همه جا همینجوره، من زیدم وقتی که ایستادم را درست میکنم، از خود زید نمیکنم ایستاده را درست بکنم، بلکه از ایستادم ایستاده را درست میکنم، در ایستاده قائم مقام از خودم قرار میدم. اینجا هم میفرماد که این وجود مقید که این آب باشه، خودش از امکان مقیده، یعنی خودش از همین عوالم خلقیه. پس مشیت از همین عوالم خلقی یک قائم مقامی را، جانشینی را برای خودش میگیره به اسم وجود مقید. فعلاه الماء و اسفله الارض، میفرماد اون مقام من حیث ربهش را آب اسم میگذاریم، مقام من حیث نفسش را ارض اسمش میگذاریم. پس ارض یعنی مقام قابلیتش، ما یعنی مقام فعلیتش. اینجا میخواد که این فعال که قائم مقام مشیت دست به کار بشه. پس در این عوالم خلقی مقام فعلیت را که فعال باشه آب اسم میگذاریم، مقام قابلیت را که این امکانات باشه اسمش را زمین میگذاریم. پس زمین یعنی مقام قابلیت، آب یعنی مقام فعلیت. ول موجود المقید یحصد من مجموع هذا الماء و هذه الارض، می فرماد که این فعلیت به این قابلیت تعلق میگیره و این موجودات اینجا ساخته میشن. پس موجوداتی که در عوالم خلقی ساخته میشن یک قبضه از امکان دارن، یک قبضه از مشیت دارن. یک قبضه از امکان را میگیم امکان مقید، یک قبضه از مشیت را میگیم وجود مقید. یعنی وجود مقید مقام فعلیت روی این امکان میاد پوشیده میشه، به این امکان تعلق میده، به این امکان تعلق میگیره، این موجود اینجا شکل میگیره. پس هر شیئی در عوالم خلقی یک جهت خودی داره، یک جهت خدایی داره، یک مقام استعداد داره، یک مقام فعلیت داره. اینجا برای همین دارن توضیح بدن، میخوان که ما خودمون را بشناسیم که من زید استعداد چه اموری را دارم، من میخوام ببینم چه استعدادهایی دارم، به کجاها میتوانم برسم. پس من یک استعداد دارم خودم، یک مقام فعلی دارم که به من تعلق میگیره. این مقام فعلی که به من تعلق میگیره، من میخوام ببینم چقدر استعداد دارم، اگر استعدادم را مهیا بکنم چقدر میتوانم همراه این فعل بالا بیام، میخوام این را بفهمم. پس میفرماد که موجود مقید حاصل میشه از مجموع این آب که مقام فعلیت باشه و این زمین که مقام قابلیت باشه. فالماء هو مادت الموجود المقید والارض هی صورته، میفرماد پس آب را اسمش را میگذاریم ماده، زمین را اسمش را میگذاریم صورت. دقیقاً برخلاف اون تعریفی که قبلاً میخوندیم، اینجا شد ماده من حیث و ربه، صورت من حیث و نفسه. قبلاً میخوندیم ماده من حیث و نفسه، صورت من حیث و ربه. پس باید ببینیم که اینجا حکیم منظورش چی هستش، ما کلیات را بدانیم، منظور حکیم را بر اون کلیات پیاده بکنیم. پس ما این کلیات را میدانیم که در این عوالم خلقی یک جهت خدایی داریم، یک جهت خودی داریم. اینجا جهت خداییش را ماده اسم گذاشتن، قبلا جهت خدایی را صورت اسم گذاشتن، اینجا ماده اسم گذاشتن. پس جهت خدایی را اینجا ماده اسم گذاشت، جهت خودی را اینجا بزرگوار صورت اسم گذاشت. و هما معن ینتویان تحت الامکان المطلق الاول الاعلا، می فرماد که این دو مقام یعنی مقام خدایی و مقام خودی، مقام فعلیت و مقام مفعولیت، با هم در تحت امکان مطلق اول منطبی هستند، یعنی مسخر در تحت مشیت هستند. مشیت این فعلیت را جاری میکنه، مشیته که این امکان را، این صورت را برش میپوشانه. همه کاره ملک مشیت الله، همه در تحت تصرف مشیت، در تحت تصرف مشیت. فاذن جمیع هذه المقیدات مخلوقه من هذا الماء و تین، میفرماد پس جمیع مخلوقاتی که اینجا درست میشن از این آب و گل ساخته شدن. پس آقا آب شد مقام من حیث و ربه. گل شد مقام من حیث نفسه. آب شد مقام تعلق از مشیت. گل شد مقام تعلق از امکان. تا به اینجا مطلب را خوندیم. باز انشاءالله بقیه عبارت باشه در جلسات آینده. و صلی الله علی محمد و آله طاهره.